سیستی کشور در تمام جلسات تدوین پروتکل دست عمل بودن، امضا کردن، سوجاست شده، نظرات ایشون اعمال شده، آخرین امضا رو خب ایشون نباید میکردن، تایید شده. بالاخره خب خامنه‌ای نبودن، من در جان هستم، آقای دکتر براتی باید میبودن که در تمام تدوین این دست عمل بودن، پس قبول کردن بنده این دست عمل رو. این بالاخره باید یه جای به توافق برسین دیگه، نماینده دستگاه بودن. این توضیح من هستم بودیم.
خیلی متشکرم، بخشی رو بشنویم و برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم.
مواد مخدر و اعتیاد. بهبودی و برگشت به زندگی.
22 سال اعتیاد داشتم، الان هم 2 سال و 5 ماه و 12 روزه که پاک زنگ گرفتم، یه بچه دارم، نگهبان بانکم.
28 سال اعتیاد داشتم، 2 ماه و 29 روزه ترک کردم.
اعتیاد بیماری که در جامعه وجود دارد و بیشک ارائه تسهیلات میتواند در کاهش این امر مؤثر باشد. از جمله این تسهیلات از زبان مدیر کل بهسیستی استان قزوین.
تسهیلات با سقفش 50 میلیون تومان برای خود اشتغالی هاست، اما اگر کارفرمایی بیاد 5 نفر از کسانی که بهبودی یافته هستند و در حوزه اعتیاد متاسفانه درگیر بودند معرفی کنیم و جذب به کار بکنن و قانون کار رو رعایت کنن، حقوق قانون کار رو بهشون بدن، تا سقف 250 میلیون تومان ما خدمتشون هستیم. اما اگر کارفرمایی باشه تمایل داشته باشه تعدادی بیشتری رو جذب کنه، آمادگی داریم که با رایزنی هایی که ان شاء الله با هم استان و هم خارج استان خواهیم داشت تسهیلات بیشتری هم برایشون فراهم کنیم.
ایجاد امکانات ترک مواد مخدر مثل بیمه درمان اعتیاد هم باعث ایجاد انگیزه و برگشت به زندگی در افرادی که اعتیاد دارن می شود و هم روز به روز از تعداد این افراد کم می کند و نتیجه جامعه‌ای سالم تر خواهد بود.
خب روز شما بخیر باشه هموطنان عزیزم و شنوندگان محترم. همچنان هنوز از تهران جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگو با شما ایم. امیر سید آقایی،
خب پیام ها خیلی زیاده و دارن سوال هم میکنن مردم، یه به سامانی 30,035 پیامک میدن. آقای جاویدی پور نوشته که در برنامه قبلی گفتید معتاد محکوم به این که خودش رو به مراکز درمان معرفی کنه. اینو چند روز پیش به یک معتاد کارتون خواب گفتم، خندید. فقط قانون آیا معتادان رو میشناسه؟
دوستان یکی از بزرگان
اگر... ما نگفتیم، اینو قانون گفته، ماده 15 قانون گفته معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز هستم که اقدام به درمان اعتیاد کنن. اینو ما نگفتیم، قانون تعیین کرده و ما مکلف به اجرای قانون هست.
حتی اگر قانون قانون جامعی نباشه، شما
فعلا قانون جاری کشوره،
شما تلاشی برای تغییرش نمی‌کنید؟
چرا، حتما ما به دنبال اصلاح قانون هستیم. چرا؟
یعنی همین ماده قانونی رو
بله بله ما مدت هاست که نه، این قانون به طور کلی ما به دنبال اصلاح قانون مبارزه مخدر هستیم از طریق مبادی زیرا داره پیگیری میشه، انشاءالله که بتوانیم هرچی سریعتر این رو اصلاح بکنیم.
امیر جان نکته؟
یک سوال پرسیدن که ما تو برنامه قبل هم راجع بهش صحبت کردیم، اما من از آقای احرامی خواهش میکنم که باز هم راجع بهش صحبت کنن. آقای محسن زاده از ورامین نوشتن سلام، چجوری میشه از این بیمه استفاده کرد؟ یکی از اعضای خانواده من به اعتیاد دوچاره و نمیدونیم چطور میخوایم کمکش کنیم.
آقای الهامی،
بله، ایشون ببینید اگه پوشش بیمه ندارند، اگه پوشش بیمه دارن، صرف نظر از اینکه تحت پوشش چه بیمه پایه‌ای هستند، میتونم مراجعه کنم به این مراکز طرف قرارداد، مراکزی که تعریف شده در سامانه هم ثبت شده، خدماتشون رو به صورت بیمه‌ای دریافت.
یه بار میگید که چجوری میتونیم این مراکز رو پیدا کنیم، سامانه چیه، چه چیزی باید سرچ و جستجو کنیم؟ در واقع
نیازی نیست که خودشون در واقع سامانه ای رو جستجو بکنن. این مراکزی که در واقع درمان ترک اعتیاد رو ارائه میکنن که در شما خودتونم در شهرها اینا میبینید، تابلوهاشون رو میبینید، مثل یک داروخانه. ببینید چجور الان شناسایی میکنن که یه داروخانه ای با بیمه قرارداد داره یا نداره. مراجعه میکنن بهش، با نسخهشون مراجعه میکنن و اونجا میگن قرارداد دارم یا قرارداد ندارم. راه دوم این هست که به ادارات کل ما در سراسر کشور مراجعه بکنن و ازشون بخوان که راهنماییشون کنن، اگه دسترسی پیدا نکردن به جای اونها میتونن راهنماییشون بکنن و لیست مراکزی که طرف قرارداد هستن رو به بیمه شده ها ارائه میکنن. عنایت فرمودید.
بله.
بنابراین بعد از اینکه مرکز مشخص شد با بیمه نامه‌ای که در دست دارن مراجعه میکنن و خدمتشون رو اونجا میگیرن از اون مرکز. اگه چنانچه بیمه هم ندارند درخواست صدور دفترچه میکنن، مراحلش طی میشه. البته تمهیداتی اندیشیده شده که اینجور افراد سریعتر در واقع دفترچه به دستشون برسه و بعد از اینکه پوشش بیمه براشون برقرار شد باز مجددن از همون مسیر طی میکنن و خدمت خودشون رو دریافت میکنن.
بسیار ممنون.
خیلی متشکرم. خانم امیدی، الان متوجه به وضعیتی که گفته شد، من حس میکنم که قانون ما قانونیه که ضمن این که حالا به درستی بهش اندیشیده شده و پایه درستی براش گذاشته شده، اما در نوع بیان و نوع اجرا و ارائه راهکارش مقداری کمیتش میلنگه. ارزیابی شما رو به عنوان کارشناس مسئول بهزیستی بشنویم.
ببینین، قانون ها توسط قانونگذاران و سیاستگذارهایی که به هر حال توی این قسمت تخصص لازمه رو دارن نوشته میشه. خب نوشته میشه قانون، ولی وقتی که هر قانونی به مرحله اجرا که در میاد، تازه خب مشکلات و مسائل و چالش های فاز اجراییش تازه نشون داده میشه. من همیشه به این هم اعتقاد دارم، میگم که دیکته نانوشته غلط نداره، دیکته باید نوشته بشه تا غلط هاش در بیاد. خب این قانون هم به هر حال پیش زمینه فکرش یه فکر خیلی عالی و به هر حال به عنوان یکی از خدمات اجتماعی که هر کشور نیاز اولیه‌شه گذاشته شده. این قانون توسط دوستان و بزرگواران نوشته شده، الان که توی فاز اجرایی میخواد وارد شه، به هر حال یه مقدار نیازه که چون توی بخشی از اون تبصره هاش ما مطمئنیم که با چالش روبرو میشیم، من درخواستم از دوستان بزرگواری که به هر حال توی تدوین این قانون، تو تدوین این گایدلاین و دستور عمل زحمت لازمه رو کشیدن، این که یک بازنگری داشته باشم و اون مواردی که احتمال این که ما با چالش و شکست توی فاز اجرایی روبرو بشیم ما حتما انجام بدن.
آقای دکتر الهامی،
اون قسمتش
همین بحثی که با خانم امیدی مطرح کردم، این که قانون یک پشتوانه و یک عقبه فکری خوب داره، اما در نوع نگارش، در نوع اجرا به نظر میرسه که کمیته ما لنگ میزنه.
ببینید، من اینجا بحث قانون و دستورالعمل از هم سوا میکنم. این قانون چیزیه که در اختیار من نوعی در جایگاه خودم نیست که بخوام تغییری درش ایجاد کنم در کوتاه مدت. البته اونجور که فهمیدید در دراز مدت بالاخره این مسیرهای مشخص شده جهت اصلاح قانون. اما دستورالعمل این چیزی که در واقع در ذیل قانون نوشته میشه، مصوب میشه و جنبه اجرایی پیدا میکنه، این قسمتش رو اختصاصا بحث میکنم.
توجه، علامتی که همکنون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله کرونا انجام شده است. محل کار، بازار و خیابان را ترک و به پناهگاه بروید. خانه شما بهترین پناهگاه شماست.
شرایط خیلی سختی داریم کار میکنیم. الان در روز دارشی تنفسی که دارم عود کرده با همین وضعیت دارم یه سر کار. خواهش میکنیم که بیرون نه خونه باشیم همکارمون. با
خسته شدیم دیگه، توان نداریم. ازتون خواهش دارم مردم ایران، از خونه هاتون بیرون نیاید. واقعا دیگه جونی برای من و همکارم نمونده. ازتون خواهش میکنم، التماستون میکنم.
من الان به شخصه میتونم بگم راحت 23 روز بچه هامو ندیدم، 23 روز خانوادم رو ندیدم. سخته، خیلی سخته. یکم تحمل کنید، بشینید تو خونهات یکم دلتون با حال ما بسوزه. ما اینجا درگیر شدیم.
مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم توی دلیل زنده بودنم، مادر همه جا رو تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم توی.
خب شما گفتگوی اجتماعی رو گوش میکنید. آقای دکتر الهامی، داشتین میگفتین در مورد اینکه قانونگذار مسیر طولانی مدتی رو باید بگذرونه تا بتونید قانون رو عوض بکنه. عرض میکردم
دستورالعمل رو در واقع کمیته تدوین کرده و در همون کمیته هم مطرح شد که هر آنچه که نیاز به اصلاح داشته باشه این باب باز هست که در ورژن‌های بعدی، در ویرایش‌های بعدی اصلاح بشه، همون جور که یک بار همین دستورالعمل تو همین مدت در سال جاری مورد اصلاح قرار گرفته. من خواهشم از همکاران اینه که اگه چنانچه موردی یا ایرادی به این دستورالعمل دارن با ذکر مستندات ارائه کنن به کمیته و مطمئنن مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. اما یه نکته ای که اشاره کردن که چجوری این متادا مدیریت بشن و اون کد یکتا چه شرایطی داشته باشه، اینم خیلی خلاصه عرض بکنم که در ماده 20 آیین‌نامه اجرایی تفسیر 2 ماده 15 این اشاره کرده که وزارت رفاه موظف است به منظور بهینه‌سازی برنامه ریزی، مدیریت اجرایی، نظارت و تسهیل فعالیت‌های مندرج در این آیین‌نامه اجرایی حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تصویب این آیین‌نامه که مربوط به سال 96 هست اگه اشتباه نکنم، آیین‌نامه اجرایی سامانه مدیریت خدمات درمان و کاهش آسیب معتادان بی بضاعت را راه اندازی نماید، که من تصورم این هست که در قالب این سامانه باید این کار انجام بشه. حالا اگه بیشتر توضیح بدن ممنون میشه.
آقای جمعه پور، در قالب کدوم سامانه باید اتفاق بیفته؟
بله، حالا نماینده محترم تادان بهزیستی اینجا هستن،
ایشون هم نمیدونستن. بله، گفتن که این سردرگمی داریم.
بله بله، این رو باید خود تادان بهزیستی الان به ما گزارش بدن که آخرین وضعیت در واقع راه اندازی سامانه و این که چه تعداد واقعا معتادان سپ سامانه هستن رو باید خودشون گزارش بدن.
خانم امیدی، شما دارین چنین اطلاعاتی رو؟
خب حال که همچین چیزی نبوده، چون اگر بود که به من اطلاعات لازمه رو میدادن که به عنوان نماینده اینجا حضور دارم. این که من به هر حال این امر رو پیگیری خواهم کرد تا ببینم به چه نتیجه.
آقای دکتر جمعه پور، به عنوان یک خبرنگار میگم خدمتتون، باگهایی وجود داره که نمیشه گردن دیگران هم انداختش و خواهشم اینه که به جای اینکه مقاومت بکنید که نه این چیزی که ما نوشتیم خیلی هم خوبه، خیلی هم ایده‌آله، یک بار حداقل یک جلسه هماهنگی دیگری رو برگزار بکنید، بتونید یک جمع‌بندی درست داشته باشین که حداقل اگر قراره توی این بخش به مردم کمکی بشه، توی این اوضاع سخت اقتصادی و شرایط پیچیده‌ای که ما داریم اومدیم، یک قانون خیلی مترقی، خیلی جدیدی رو وضع کردیم و یک خدمت خیلی تازه‌ای رو داریم ارائه میدیم، حداقل یه جوری باشه که خود دستندرکاران و مسئولانی که قراره که توی این پروژه اجرایی حضور داشته باشن دوچار سردرگمی نباشن. اینکه در واقع مدام دفاع بکنیم که نه ما متن قانون رو داریم پیاده سازی می‌کنیم مشکل نداره، متن قانون هم ممکنه یه جایی مشکل داشته باشه، یه جایی ایرادی داشته باشه، همون رو بیایم برطرف بکنیم که این سردرگمی‌ها هم در واقع رفع بشه و با چنین مشکلی مواجه نباشیم.
این صحبت شما مثل این میمونه که من شما الان با همکارانتون از مدت‌ها قبل نشست‌هایی داریم برای هماهنگی همین برنامه که من بی اطلاع، من خبر ندارم.
بله.
ما هم نشست‌های بسیاری داشتیم با دستگاه‌های مختلف برای تدوین این دستورالعمل. ببین از زمانی که این
آقای جمعه پور، همه دوستان، همکارانتون، همه اونهایی که توی این سلسله جلسات با شما بودن، نهادها و ارگانها، الان نقطه ابهام دارن، مردم نقطه ابهام دارن و من به عنوان یک خبرنگار موقعی که روبروی شما نشستم، وقتی از مقابل شما برخیزم، بلنشم و برم، نقطه ابهام دارم، نیازه که این نقاط ابهام رو برطرف بکنم. حالا شما میخواین حرف من رو بپذیرید، میخواین نپذیرید.
نه که من که مکلف نیستم بپذیرم، ولی من توضیح رو بدم.
منم نگفتم شما مکلفین.
توضیح رو بدم که این دستورالعمل و این قانون وجودش بهتر از اینه که دستورالعمل و قانون نباشه. یعنی وجود یک قانون ناقص
همیشه قانون بد بهتر از بی قانونیه. توی این هیچ بحثی ندارم، اما من در اینکه ما تلاشی نکنیم که قانون رو بهبود ببخشیم، دستورالعمل رو بهبود نبخشیم، این برای
نه من این از این دفاع نمی کنم. من میگم که ما با زحماتی که کشیدیم با دستگاه ها از زمانی که این اعتبار تصویب شد و از هم که ابلاغ شد زمان سه زمان کوتاهی خانم امیدی میدونن جلسات مکرری برگزار شد. همین
دست شما درد نکنه
تدوین شد ولی اصلاح
دست شما درد نکنه میشه. میگم اونجایی که در واقع ایراد داره باید برطرف بشه. حالا
ما هم تلاش کنیم که تلاش کنیم که
یه نکته در مورد کرونا می‌خواستیم بگین شما.
بله بله من خدمتتون عرض کنم که ما الان 1,450,000 نفر معتاد رو در کشور تحت پوشش انواع خدمات درمان و کاهش آسیب قرار دادیم. این توضیح رو من بگم که بر اساس آخرین گزارشی که از کل کشور گرفتیم ما خوشبختانه مورد در واقع موردی از همه‌گیری و شیوع گسترده در معتادین نداشتیم.
خانم امیدی نمیگن که
بله خانم امیدی اینجا هستن میتونن گزارش کنن. دلیلش این بود که ما از بلافاصله از ابتدای اسفند ما کمیته درمان اتحاد کشور رو برگزار کردیم به حضور معاون متعال وزیر بهداشت که رئیس کمیته هستند. بلافاصله ظرف 248 ساعت دستور عمل کووید 19 برای مراکز ماده 15 بشه تدوین شد، ابلاغ شد، پذیرش جمع‌آوری معتادین از اول اسفند متوقف شد، پذیرش در مراکز اقامتی متوقف شد. 90 میلیارد ریال رو ستاد مواد مخدر کشور تخصیص داد به دو دستگاه سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت برای اینکه فقط ویژه مراکز درمان و کاهش آسیب اقلام بهداشتی شامل دستکش، ماسک، گان، عرض کنم شیلد و غیره خریداری بشه هم برای بیماران و هم برای عرض کنم خدمتتون که کادر درمان که این از اول اسفند شروع شد. بنابراین آخرین گزارشی که ما داریم ما هنوز خوشبختانه همگیری کووید در مراکز درمان اعتیاد نداریم.
متشکرم، ممنونم. ممنونم از شما آقای دکتر جمعه پور، متشکرم آقای دکتر الهامی، ممنونم سرکار خانم امیدی و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترم. توی خیلی از مراکز درمان متاسفانه ما با مشکلات عجیب و غریب مواجهیم. خبر رسیده که یک سری از بیمارستان ها مثلا همین حوالی تهران توی پاکدشت دارن گلریزان برگزار میکنن، مردم کمک میکنن که ماسک و گان و خدمت شما عرض بکنم که دمپایی و اینجور چیزا خرید بشه توسط مردم و به شدت کادر درمان ما تحت فشاره. روز پنجشنبه چهارشنبه بود که آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی یک نکته ای رو گفتند و اون همین که از اون 1 میلیارد دلاری که رهبری معظم انقلاب اجازه برداشت از صندوق ذخیره ملی رو دادند کمتر از 300 میلیون دلار به دست وزارت بهداشت رسیده. این یکی خواهش میکنم که دیگه اختلاس نشه، حفظ بشه، مراقبت بشه. این دیگه فقط مال مردم عادی نیست که بشه اختلاسش کرد، واسه خودتونم هست، واسه سلامتیتونم هست آقایان یا خانمهای اختلاسگر. خیلی متشکرم و ممنونم که همراه ما بودید. روز شما بخیر باشه و خداحافظتون.
وقت شما همراهان گرامی بخیر. از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما عزیزان هستیم. برنامه گفتگوی اجتماعی تقدیمتون شد. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. منتظر نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما عزیزان هستیم. با ما در تماس باشید به شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ای که بوی بارو شکفته در هوایت، یاد از آن بهارات که شد خزان به پایت، شد خزان به پایت بهار باور من، سایبان مهرت نمانده بر سر من، سایبان مهرت نمانده بر سر من. جز غمت ندارم به حال دل گواهی، ای که نور چشمم در این شب سیاهی، چشم من به راحت همیشه تا بیایی، باغ من بهارم بهشت من کجایی، باغ من بهارم بهشت من کجایی. جان من کجایی، کجایی که بی تو دل شکستم، سر به زانوی غم نهادم به گوشه ای نشستم، آتشم به جان و خموشم چنای مانده از لبا، مانده با نگاهی به راهی که می رود به ناکجا. ای گل آشنا قرارم بیا، وای از این غم جدایی، جان من کجایی، کجایی که بی تو دل شکستم، سر به زانوی غم نهادم به گوشه ای نشستم، آتشم به جان و خموشم چنای مانده از نبا، مانده با نگاهی به راهی که می رود به ناکجا. ای گل آشنا بیقرارم بیا، وای از این غم جدا،
از استدیو پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسان.
بعضی از آدم ها باعث میشند خنده ما بلندتر، لبخندمون درخشانتر و زندگیمون بهتر بشه. سعی کنیم یکی از این آدم ها باشیم. دوستان عزیز، ما انسان‌ها در کنار هم زندگی می‌کنیم. پس اولین مقصود ما در زندگی اینه که به یکدیگر محبت کنیم و اگه نمی‌تونیم دست کم دیگران رو آزار ندیم. از اینکه همراه ما هستید، رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید بسیار سپاسگزاریم. دوستان عزیز شنونده، امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان ما رو همراهی بفرمایید. دو خط ارتباطی هم در اختیار شماست: 30,000-1035 سامانه پیام کوتاه شبکه ی رادیوی گفتگو هست، 27,86-1035 هم تلفن گویای این رادیوست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شماست. ما منتظر صدای گرم و پرمحبت شما عزیزان هستیم و منتظر پیام‌های پرمهرتون. ساعت 9:30 صبح هست و همکارانم آماده هستند با برنامه روزانه همراه شما باشند.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدا. سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزانه.